أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحبت در موانع استطاعت بود و این مسئله را به یک نحو کلی ما مطرح کرده بودیم که مسئله استطاعت مسئله توان است و مسئله قدرت بر انجام فکر. ادراک این مسئله بسیار انسان رو در رسیدن به مصادیقش و استنباط کیفیت حج در موارد مختلف خیلی کمک میکنه. قضیه استطاعت این یک مسئله ایست که برمیگرده هم به استطاعت جسمیه و هم به استطاعت روحی. به هر دوی اینها از این مسئله اصطلاح بازگشت میکنه. لذا اگر در این مسئله نظر شریف روح آباشه روایاتی از ائمه علیهم السلام داریم که نسبت به کیفیت اکل یا کیفیت سفر و امثال ذالک ائمه همون قضیه استطاعت مد نظرشون بود. یعنی مسئله استطاعت برای کسی که میتواند مشی کنه و مرکب سوار بشه، مرکب باید سوار شه. کسی که نمیتواند و میتواند که بعضی از مسیر را مرکب و بعضی از مسیر را به مش بره، خب در اینجا به همون کیفیت استطاعت محقق میشه و حتی برای کسی که میتواند به مشی این تکلیف را انجام بدهد با اختلاف مسافات، باز این مسئله استطاعت در اینجا محققه. نسبت به کیفیت عقل هم قضیه همینه. به شخصی میتواند فرض کنید که با غذایی که خلاصه دارای مقدار، فرض بکنید که مواد متعادل متعارف، کالوری متعارف، پروتئین متعارف، یعنی با اون مواد متوسط او میتواند به فرض کنید که سفر بره، خب باید نیاز نداری که حتما سعی کنه که وضعیت و کیفیت تغذیهش به نحو دیگری باشه. ولی کسی نه، اصلا به طور کلی اگر بخواد نسبت به این مسئله کم بگذاره مریض میشه، بدنش توان و قدرت نداره. مسئله استطاعت در اون متفاوت خواهد بود. یه مسئله بسیار مسئله مهمی است که ما اون مطلب رو کاملا درک بکنیم که قضیه استطاعت قضیه توان. نسبت به مسئله ازدواج مطلب به همین کیفیت. ازدواج سنت است، هم غیر از این که خب یک نیاز طبیعی انسان است، یک سنت و یک سیره است و سنت مؤکد است، حالا واجب هم نیست ولی یک سنت مؤکد است که نسبت به این مسئله تأکید شده و نسبت به این قضیه خیلی روایات به اصطلاح اکیده داریم. من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، یا فرض بکنید که تناکهو تناسلو تکسرو و اینی اباحی بکم و یام قیام و بسرق. البته اون مسئله دو قسمت داره که یک قسمتش نکاحی، یک قسمتش همون تقالد و تناسل و اینها هست. خب ازدواج به عنوان یک سنت و این سنت در دو حالت برای انسان شکل میگیرد. حالت اول حالت نیاز است که انسان به این قضیه نیاز دارد و بر این اساس خب به دنبال ازدواج میره. مرد و زن در این مسئله تفاوتی نمی کنه، هم در اینجا به عنوان یک واقعه تکوینی به دنبال این رفع نیاز می رود و هم بر اساس سنت، بر اساس متابعت از سنت این کار رو هم انجام میده. و خلاص مسئله دوم حالت، حالتی است که شخص نیاز ندارد و صرفا بر اساس سنت این کار رو انجام میده، هیچ نیازی هم نداره، حالا زن داشته باشه یا نداشته باشه، فرض کنید ازدواج کرده باشه نداشته باشه، وقتی که میخواد این سنت رو به اصطلاح درش چیز کنه، به اصطلاح در این سنت میخواد شریک باشه و از این نقطه نظر به دنبال به اصطلاح ازدواج میره. حالا کل حال اگر مسئله خود نیاز باشه، این رو اصلا ما میتوانیم در خود کیفیت استطاعت این قضیه رو بخوام میتوانیم این رو به اصطلاح سرایت بدیم، یعنی بگیم که همونطوری که استطاعت عبارت هست از اقتدار بر انجام مناسک با یک نحو متعارف، این قضیه هم همینطوره، این مسئله هم همینطوره که همونطوری که بدون اکل و بدون اکل و شرب مشکل است بلکه متأثر است و در بعضی از اوقات متعذر حتی انسان بتواند فعلی را عملی را انجام بدهد، همینطور در مسئله ازدواج هم قضیه همینه، به اصطلاح مسئله ادامه حیات متأثر بشود برای انسان، این اصلا جزء خود معونه به حساب میاد، جزء همون معنه ملزومه لازمه برای حیات این مسئله هست، مثل قضیه اکل و شرب و نوم و امثال ذالک و اینها میمونه. لذا در این مطلب شارع طبعا اختیار را به انسان داده، یعنی به نسبت به اصطلاح این مسئله، همونطوری که در ما مشاهده میکنیم که در این مطلب در این قضیه شارع رعایت حال مکلف را کرده. در این مسئله آیه سیام هست، چیه این آیه سیام؟ اهلت لکم لیلت سیام عرفت و اله نسائکم، که خب در اینجا آیه چیز آمده، حکم بر حرمت نکاح در لیالی سیام بود و بعد خب این مسئله مشخص شد که خب خیلی ها نمیتوانن این بسیار اینو انجام بدن این مطلب رو، یک ماه رمضان از اول تا آخر این ماه رمضان بدون این مسئله خب براشون خیلی متأثر به اصطلاح بود، یا برای بعضی هم متعذر. و لذا در آیه میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم و تاب علیکم فالان باشروهن، همین الان من این آیه کی آمده؟ شب اومده، روز که نیامده، اون روز که نمیشه بگه الان، حتما شب اومده الان، خلاصه همین الان تشریف ببرید و بله قضای مافات هم بفرمایید. این نشان میده که این حکم اولیه بر این قضیه بر عدم مباشرت بوده، بر عدم مباشرت، یعنی ماه سیام ماهی است که باید ذهن را یک مقداری از مسائل حیوانی به مسائل غیر حیوانی کشوند، یک مقداری از اون فرض بکنید که لذا مثلا در کیفیت غذا خوردن، در کیفیت افطار کردن، در کیفیت سحور و امثال ذالک باید اون چرا که اون ده و عادت و دیدنی که قبل از ماه مبارک بود نسبت به اکل و شرب و امثال ذلک و نکاح و اینها، اون را در ماه رمضان اون را یک نحوی عمیق‌تر و دقیق‌تر و رقیق‌تر کرد و نسبت به این قضیه یک اهتمام بیشتری داشت. آخه اون کسی که فرض کنی که افطار میاد نمیدونم ظرف خورش میخوره کذایی و با نمیدونم دوتا چیز پلو و فلان، خب این دیگه چطور میتونه شب ماه رمضان رو درک بکنه فرض کنی که تا صبح؟ یا اون کسی که فرض کنی که در سحری میاد اونقدر میخورد که از دهانش براید، او چطور میتونه فرض بکنی که اون فیوزاتی که برای صائمین در روز ماه مبارک میاد با شکم خالی که اون همون معدبه الهی همون عبارت از الجو برای حاصل بشیم، تازه عصر که میشه تازه یادش میفته که صبح مثلا سحری خورده، اینقدر خورده که عرض کنید که 800 طول کشیده تا اینکه هضمش کنید، عرض کنید که معده اینها رو بخواد هضم بکنه، این حرف هنو گرسنه نشده تازه شب شد. درست؟ پس این روح صیام و روح این تکلیف این اقتضا را می کند. لذا ابتداعا این مسئله واجب شد، این مسئله واجب، یعنی وقتی که یه قضیهی که اول واجب می شود کف نفس یا حرام می شود فرض کنی که ارتکاب، یه چیزی انسان باید از این قضیه بفهمه، یه مسئله ای رو باید بفهمه، یه حکمی رو باید بفهمه، چرا از اول این مسئله حرام بود. خدا میخواد فرض کنی که به عنوان یک واقعه امتحان، یه عوامر امتحان، یه نواهی امتحان، یه این مسئله را فرض کنی که بخواد مطرح بکنه که بگه که شما عرضه نداری، نمیتونید فرض کنید که به این مسائل، یا این که بالاخره در خود این قضیه امتحانی هم یه چیزی خابیده، یعنی یک پیامی درش هست، یک قضیهی درش هست. اونهایی که میگن مسئله حضرت ابراهیم امتحانی است و همه غلط میکنن و اشتباه میکنن، اونها فقط همین میگن یه مسئله امتحانی است. گیرم بر این که مسئله امتحانی باشه یه پیامی درشه که باید بدون ذبح فرزندت را ذبح کنی. این پیام اختصاص به ذبح و اختصاص به حضرت ابراهیم نداره، برای همه ماست. این پیام این را میرساند که وقتی اون مسئله ظاهری است که حالا این عوامر امتحانی، این عوامر در خارج تحقق پیدا کرده یا نکرده، اون یه قضیه خارجی است، ولی اصل مسئله این است، اصل مطلب بر این است که این عوامر در همه افراد نفوذ دارد و اون حقیقت می شود که ملاک امریت نسبت به حضرت ابراهیم تنها نیست، نسبت به همه ما هست و در هر جا که یک همچنین مسئله پیش میاد انسان باید این مطلب را انجام بده، ذبح کند فرزند خود را در نفس، ذبح کند تعلقات خود را در نفس، ذبح کند منصب و کرسی و دفتر و دستک را در نفس، ذبح کند این بیا و بروها و اینها را. این تمام اینها این جنبه اوه به اصطلاح چیز دارد، جنبه. حالا که سنمون فرض کنید که به 80 سال رسیده، به 90 سال رسیده، یک قضیه ای در اینجا پیش میاد با موقعیت ما منافات دارد، ولی باید بگذاریم، نباید ملاحظه شخصیت خود را بکنیم، مبادا ملاحظه شؤون اجتماعی خود را بکنیم، رو اونی که تشخیص میدیم باید بایستیم. این معنای ذبحه. حالا اون فرزند داشته باشه یا نداشته باشه قضیه به اون کار نداره. مبادا در اینجا مصالح اجتماعی خود را و مسائل شؤون اجتماعی خود را در اینجا بیان و ملاحظه بکنیم و بیان به خاطر مصالح و این چیزهایی بگذریم و شل بگیریم، اینجا باختیم و نمره صفر آورده ایم. درست؟ پس این مسئله خدا که بی خود نمیاد قضیه حضرت ابراهیم رو در اینجا بیان کنه. اگر داستان است به ما چه ارتباطی داره؟ اگر این یه واقعی حضرت ابراهیم خیلی مقام داشت خب به من چه مربوطه؟ حضرت ابراهیم فرزندشان برای ذبح کردن آورد، خب بنده چیکار کنم؟ اون این کارو کرده. حضرت اسماعیل تقبل این فرض کنید که شهادت را پیدا کرد، من این وسط چیکار کنم؟ الان 3000 سال از قضیه گذشته، یه واقعه تاریخی بوده، اتفاق افتاده، خدا هم به اون مراتب داده، خیلی خوب داده. این چه دردی از من دوا میکنه؟ قرآن شعر نیامده برای ما بگه. این حکایتی را که نقل میکند درش پیامه، در این حکایت بلاغ است، در این حکایت نکته است. نکته این است که تو هر آنی در این معرض امتحان قرار داری، تو هر آنی باید این مسئله را لحاظ کنی، این قضیه را تو باید لحاظ کنی. این قضیه ممکنه برای فرزند تو پیدا بشه، متذب نکنی، ولی وقتی اینی کار خلاف کرد، همون عملی را انجام بدهی که نتیجه ذبح فرزند اسماعیل است و اون قطع تعلق، همون کار رو باید بکنی. چرا نمی کنی؟ چون پدری نمی کنی؟ اونم پدر بود، چه فرقی می کرد؟ هم از تو بالاتر بود، هم بچهش از تو خوشگلتر بود، از بچه تو خوشگلتر بود، از بچه تو مراتبش بالاتر بود، از بچه تو مراتب فعلیتش و اینها چیزتر بود. حضرت اسماعیل کجا و سایر افراد کجا؟ ولی در این حال میبینی او گذشت و از این قضیه رد شد و ارتقا پیدا کرد. این پیام با این حکایت به ما رسیده است. لذا فقط مسئله امتحانی نیست، در هر مسئله امتحانی نکته نهفته است. حالا در این قضیه صوم، چرا خداوند این مسئله را، این کف نفس را از این مسئله چرا خداوند واجب کرده؟ چرا؟ به خاطر خصوصیات که ما بهره بیشتر ببریم، که ما در اینجا از این فیوزات بهره ببریم. فقط مسئله کارت زدن تو اداره که نیست، یه چیزی باید به این نفس و روح برسه، فقط یه قضیه ظاهر نیست. اینی که باید به این نفس و روح برسه شرایط میخواد، کم باید خورد، کم باید خوابی، حالا خوابش باید به اندازه باشه و مناسب باشه، کم باید حرف زد. اگر روزی فرض بکنید که از 24 ساعت 48 ساعت حرف میزنی، از 24 ساعت 30 ساعت حرف میزنی، حالا فرض کنید که از 24 ساعت به یک ساعت تقلیل بده، به نیم ساعت تقلیل بده. اگر در قبل از ماه مبارک فکرت به همه دنیا میگشت غیر از خدا، الان یه خورده دو دقیقه خدا رو بیار توی افکاره. اگر قرآن فرض کنیم که لاشم وانه میکردی و گرد میخورد و اون خدمه باید بیان هر یه هفته دو هفته گرد قرآن رو تمیز کنن، الان هر روز اقلا باز کنید صفحش هم بخون. این تغییر حالی که برای انسان در ماه مبارکت جز به تکلیفه، لذا میاد میگه که چی؟ میاد میگه که میفرماید که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، شما به خودتون دارید خیانت میکنید، شما نمیدونید که چی داره الان به سرتون میاد. به اون جلوی اون نفعتون گرفتید، جلوی مصلحتتون گرفتید، جلوی اون حکمی که من دارم گرفتید. حالا یه خود فرض کنین که حالا هوایی شدید و نمیدونم حالا چی و فلان حرفا، این اومدید و زدید یه سلکات عوامر و نواهی ما و خلاصه چیز کرد. خب این تختانون انفسکم یعنی همین دیگه، یعنی انسان میاد برخلاف مصالح خودش خیانت میکنه به خودش دیگه، خیانت میکنه به صلاحش، خیانت میکنه به رقایش، خیانت میکنه به اون ارتقایش، میاد این کار انجام میده. این پیام را آیه داره به ما میرسونه. این پیامو که داره میرسونه در ذهن میگه حالا که نمیتونی فلان باش روحان نه تاجه کردی. یعنی از یک طرف این پیام را میدهد که ماه ماهیست که باید رعایت این مسائل رو درش کرد. من نمیگم که یه وقتی پاشید برید و خلاصه به ساد را بندازید ماه مبارک و فوشش رو به حضرت آقا بفرمایند بقیه و اینا میگنن زندگی واسه ما نذاشت و فلان حرفا نمیدونم چیکار کرد و جای این که بیاد باعث التیام و محبت و مودت و همین شود که التیام و همچین بله این مسائل بشه داره این حرفا رو میزنی، کجا آوردی، از کدوم دینی برداشتی این چیزا رو؟ باید دیگه شما تبیین کنید که خلاصه یه وقتی این سوء تفاهم پیش نیاد برای افراد، پیش نیاد. گاهی اوقات مرحوم آقا خدا رحمتش میکنه یه چیزی میگفته، آقا این قضیه مال اینجاست، از اینجا درز نکنه. گفتن از اینجا خلاصه به منزل قضایا دست نکنه. درست شد. این قضیه که می فرماید فلان باشروهنه میاد میزان اختیار انسان را در رعایت این امر مباح تعیین میکند. یعنی چی؟ یعنی تو ماه رمضان خودت نباید یه چیزی بشه، معناش اینه نباید غذای بخوری که اون محرک باشه، نباید با سووری برخورد کنی که برای او مسائل و تصورات ذهنی به وجود بیاره، نباید در یک محیطی باشی، باید به اون سمت بری. یه مارا غلط این کن. حالا یه وقتی جوری شد دری به تختهی خورد و خواستید ها خودتون یا مثلا بعد چیز بکنید و بعد حاجت مؤمن، مؤمنه البته خب مؤمن مال خب چیزه نه، مؤمنه ای بخواد فرض بکنید که این چیز بشه، اون حالا یه وقتی عیب نداره، اون به اصطلاح مسئله نیست و این مقدار را ما فتاوا علیکم. و لذا الان اونطوری که امر عقیب حذر این در واقع این به اصطلاح حکم اباحه هست، این مسئله برای انسان از نقطه نظر اصولی یه مقداری جای چیز داره، تعامل داره که اباحه بعد الحظر این یک اباحه اباحه مطلق نیست، بلکه یه مقداری اباحه اباحه مقیده است و باید ملاحظه اون جنبه و ملاک حظر را باید در این اباحه باید در اینجا بشه. این نکته نکته مهمی است که خب ما تصورمون تا به حال بر این بوده که خب حالا که حکم اباحه آمده پس بنابراین مثل سایر ایام، نه اینجور نیست قضیه. همین مطلب رو شما فرض بکنید تمام شد، این قضیه نکته خیلی دقیقی ها رو فقراده در خیلی مسائل چیز به کار میاد و کیفیت نگاه فقیه را نسبت به این موضوع نشان میده که این مصادر وحی با این موضوع چگونه برخورد کردن، چجور مطلب رو القا کردند، در خیلی از اوقات چه محذورهایی داشتن در کیفیت بیان مسائل. این مسئله دقیقی هست.